بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. خب بحث درباره بیع مرابحه بود، بحث درباره شرایط بیع مرابحه. اولین شرط این بود که علم داشته باشند به رأس المال و به ربح و به نسبت. شرط دوم گفتیم که باید علاوه بر اینها علم داشته باشند به صرف، صرف تغییر و به وزن ثمن در صورتی که مختلف باشد. یعنی مثلا فرض اگر میگه ریال، بدون ریال کجا؟ اگر که گفت مثلا دلار، بگه دلار کجا؟ و در صورتی که مثال زدم، عرض کردم که اگر میگه مثلا به یک سکه، باید بگه سکه نمیدونم قدیم یا جدید، چون وزنش یه اندازه است اما قیمتش متفاوت. بعد اون جلسه قبلی یک حدیثی را هم خوندیم، ولی اون حدیث حالا شک و شبه خیلی داشت از جهت محتوا. اگر اون حدیث نباشد هم باز مطلب روشنه. به هر حال وقتی که چیزی در قیمت یا در وزن متفاوته، اگر که هنگام عقد علم به اونها پیدا نکنند، جهالت لازم میاد و جهالت هم موجب بطلان عقده. اینه که روشنه، یعنی دیگه استدلال نمیخواد حدیث باشه یا نباشه، روشنه. بس فقط یه نکته این که این شرط دو، بله، یعنی این هم مثلا همون شرایط بی با یک علاوه، فقط همین. فقط نکته اینه که این شرط دوم در واقع یک شرط مستقل نیست، این ادامه همون شرط اوله. شرط اول این بود که علم داشته باشند، این شرط دوم علم به جزئیات، یعنی در واقع این هم همون علم شد، یعنی یه شرط مستقلی نشد و نباید اینو شرط جدید بشماریم. یه مسئله خیلی مختصر همین چند دقیقه از عبارت علامه حلی در اینجا ذکر بکنم تا بعد شرط سومو بس کنم. علامه حلی توی کتاب تذکره جلد 11 صفحه 218 علامه حلی میفرماید که ازا ثبت هازا، وقتی که این روشن شد که یکی از شرایط بیع مرابحه علم، فلا بد و ان یخبر برأس المال، باید خبر بده که خودم چقدر خریدم. او یکونو معلومن اندل مشتری، یا اگرم که اون نمیگوید ولی مشتری باید بدونه. به عبارت دیگر گفتن بایع موضوعیتی ندارد، لازم نیست حتما بایع بگه. اون چه هدف اینه که هم بایع بدون قیمت چقدر بوده، هم مشتری بدون این ملاکه. او یکونو معلومن اندل مشتری، فلو قال بیعتو که به مشتری توهو و ربح عشره و کانل مشتری جاهلن به سمن بطلن بیه. اگر یک کسی بگه به همون قیمتی که خودم خریدم 10 تومنم سود میخوام به شما میفروشم، این معامله باطله، چون الان مشتری که نمیدونه این به چند خریده بود دیگه. بطل البیع اجماعا منا لما فیه من الجهالت بالعوض، چون مشتری جاهل دیگه. فکان باطلا که بیع غیر المرابحه، اینا فرمایش شما حاج آقا که فکان باطلن که بیع غیر مرابحه، مرابحه و غیر مرابحه فرقی نمی کنه، جهالت بود بیع باطل. و کزا لوکان البایع جاهلا در اصل مال و المشتری عالمه. اگر خود بایع نمیدونه مشتری میداند، یا بایع میداند مشتری نمیداند، یا هیچ کدام نمیداند، در همه صورت ها بی باطل. بایع نمیدونه چه خریده، مشتری میدونه چه خریده، یا اینکه مثلا بایع میدونه مشتری نمیدونه. بعد میگه که و هو اصح وجه شافعیه. شافعیم دو قول داره، قول اصحش اینه که چنین معامله باطل است. خب اینا تا اینجا که روشنه، اینو بستی نداشت اون نکته. خب یادش رفته که چه خریده، حال نمیدونه این بیم. بله بلده، اون معاملش درست بود. الان که میخواد بفروشه، خب میخواد مرابحه‌ای بفروشه، اگه یادش رفته مساومه بفروشه. ملاک دوتاشونه، ملاک باید جهالت هم در بایه هم در مشتری، هر کدام باشه مبتل بیه. اینکه نه نبیان بی القرار، چه بایه و چه مشتری هر دارو میگیره. بابا موقع بیع اول میتونست، بیع اول که درسته، اون که محل بحث نیست. بیع دوم، بیع دوم هم میخواد مرابحه بفروشه. اگر نه مثلا فرضون یادش نیست چند خریده الان میخواد بفروشه، خب مساومه بفروشه. اما این که بخواد مرابحه، یعنی بگه چند خریدم چند درصد اون خریدنم سود میخواد، خب معلومه که باطله دیگه. حالا این مسئله رو برای این گفتم، ایناش تا اینجا بحثی نداشت، روشنه. اون چی که مهمه اینها، فعلا ما قلناه من البطلان، طبق این که ما گفتیم که اگر بایع یا مشتری جاهل بود بی باطل. طبق این حالا لو ازیلت الجهالت فی مجلس العقد، موقعی که بیع تو و قبل تو رو میخواستن بگویند جاهل بودند، ولی هنوز توی مجلس عقد نشسته اند، جهالت برطرف شد. مثلا فرسونی تو دفترش نوشته بود که قیمت چنده، اون موقع که عقد رو میخوند نمیدونست، ولی حالا تو جلسه میکش پیدا کرد. لو ازیلت الجهالت فی مجلس العقد لم ینقلب العقد صحیحا، عقد درست نیست، بازم عقد باطله. لفوات شرط صحت فی صلبهی، چون شرط صحت تو اصل عقد بود نه تو مجلس العقد. و هو اصح وجه شافعی، قول درست شافعی هم همینه. ولی ابو حنیفه فتوا داده گفته که اینجا معامله صحیح است. ابو حنیفه گفته ینقلب صحیحن، یعنی اگر که کسی موقعی که صیغه رو دارن میخونند جاهل بود، اما توی مجلس عقد هنو تفرق و اینا حاصل نشده فهمید، اشکالی ندارد. این نظر ابو حنیفه. علامه هلی هم فرمود که باطل. استدلال علامه هلی که روشنه، استدلالش اینه که ملاک علم توی عقد، نه ملاک علم تو مجلس العقد. الان تو باب نکاح هم همینجور دیگه، اگر که کسی موقعی که صیغه نکاح رو میخوند اون موقع نمیدونست مهر چقدره، یه بار خوند دفعه دومی مثلا اون چیزو که نوشته رو دید و فهمید، اونجا هم همین الکلام هو الکلام ها، فقط اونجا حالا بسه بطلان نیست، بسه محرول. مثل تبدیل میشه به محرول، محرول مسما تبدیل میشه به محرول مثل، اما توی بی میگیم باطل. پس یه روز جوابه ها جای افشار عرض کردم، بیع معاتاتی اینه که همه شرایط عقد باشد الا صیغه. نه. یکی از شرایط عقد اینه که تو عقد با یه علم باشه، نه اینکه بد. این فرمایش علامه حلی پس استدلالش روشنه، ولی این مسئله این هم ادامه همون بحث قبلی بود و همین که اینو برای این عرض کردم که اگر کسی بگوید علم از شرایط عقد مرابه هست، همین جوری که علامه حلی فرمود رفع جهالت بعدی مشکل حین العقد را حل نمی کنه. خب این درست، اما اگر کسی اونجور که من عرض کردم که ملاک علم نیست، ملاک جهالت یا عدم جهالت هم اینا ملاک نیست، ملاک اینه که رفع نزاع بشه، این ملاک. یعنی ملاک این است که این عقدو که میخونن سوراخ سنبه های این که دعوا بعد درست بشه این بسته بشه. اگر که ملاک اینه، اونجایی که حین العقد جهالت هست اما به راحتی این جهالت قابل برطرف شدنه، اینجا با یه معامله صحیح باشه. این مثالو چند بار تالا عرض کردم، ببینید اینو، این فقط حرف من نیست، صاحب جواهر اینجور مطلبی داره دا. اون قدیم که مثلا فرض کنی حالا این ماشین حساب و کامپیوتر اینا نبود، حالا راهای دیگه وجود داشت دیگه، مثلا با استرلاب میشد حساب بکنن، یا مثلا با جبر و مقابله میشد چیزی رو حساب بکنن. اگه شما مثلا به هر کسی بگویید که اگر حین العقد بایع و مشتری لفظی گفتن معناشم روشنه، اما نه بایع الان میتونه حساب بکنه نه مشتری، اینجوری معامله کردن. این مثال رو زدم قبلنا، گفتم یه چیز رو خرید به 265 میلیون تومان و 10% هم سود. الان 10% 265 میلیون با 10% روشنه چقدر میشه؟ اما با این جمع بشه دیگه، 265 میلیون با 10% این قیمت معامله است، الان چند میشه؟ به راحتی کسی نمیتونه بگه چند میشه، باید حساب بکنه. اگر باید اینجوری گفت، نه باید الان دقیق قیمت رو میداند نه مشتری میداند، ولی جهالت هم هست اما معامله صحیحه. اینو مثلا میتونست با یه ماشه حساب جمع بکنه، ولی فعلا ماشه حساب ندارند، یا میشد با جبر و مقابله حساب بکنه، ولی فعلا حالا بس ریاضیش انجام ندادند، یا راهی دیگه. اینجور مواقع که حین العقد جهالت است، چه نیست جهالت دیگه، یعنی الان به هر کی بگی چند میشه به راحتی نمیتونه بگه. خب حال این مثال من زدم اینجور، حال یه مثال فرض کنید چند میلیارد و چند میلیون و چند هزار و فلان اونجوری بود که نمیتونه راحتی کسی حساب کنه. نه چه کجا دستش میده؟ بله اگه مرحوم آقای قاضی باشه، آقای قاضی بله این چیزا رو میگفت. پس ببینید این که الان تو خود جواهرم جبر و مقابله رو میگه دا، یا اون جاهایی که میگم ماشین حساب الان پلوشون نیست اما میتونن حساب بکنند، یا اون جاهایی که مثلا فرض کنید توی دفتر حسابش نوشته اما دفتر حسابش الان پلوش نیست، اینجور جاها علم وجود نداره، جهالت هم هست و معامله صحیحه. این شاهده اینه که پس این فرمایش علامه حلی رو نمیشه به صورت مطلق بپذیریم، بگیم که هرگاه که حین العقد علم نبود ولو بعد العقد تو مجلس عقد علم حاصل بشه، این معامله باطل. علامه حلی میگه اینجوری نیست، چون ملاک رفع نزاعه و اینجا رفع نزاع هست، بلیزو معامله درست. چه حالت یعنی چی؟ چه حالت یعنی
وقتی الان ما مسئله تا حساب کنیم یه حالتی به حالت اون جاییست که هیچ وقت به هیچ وقت نتونیم
بابا چه حالت یعنی عدم العلم. علمم یعنی چی؟ از صورت الحاصلت من الشیء عند الذهن. این الان صورت حاصل من الشیء پیشش نیست. خب پس منطق بر چی خوندی؟ پس منطق بر چی بودی؟ هم بر همینا بودی؟ خیلی این مقدار جزئی نه تو علم، مقدار جزئی توی وزن، توی نمیدونم وقت ایناست. مثلا فرض کنید من میگم که ساعت 7، حالا ساعت 7:05 اینجاست که عرف مسامحه میکنه. خب این تا اینجا مطلب اول، این مهم. حالا اصل بس از اینجاست. شرط سوم از شرایط بیع مرابحه، شرط سوم اینه که باید راست بگوید. این که میگه اینه چند خریدم، باید دروغ نگه. این که میگه اینه چند خریدم و چقدرم سود میخوام و درصدشم چقدرم، باید صدق فل اخبار. که حالا یه بحث مفصلی خواهیم کرد که اگر راست نگفت، اگر راست نگفتم دو جور، یه وقت دروغ گفت مثلا به یه قیمت خریده اما یه قیمت دیو 50 تومن خریده میگه 100 تومن خریدم سودم میخوام، یه وقت دروغ میگوید، یه مرتبه دروغ به زبان نیست اما دروغ به عملشه، با عمل دروغ میگه چخ خریدم، میگه ببین خودت ببین، بعد روی کاغذم یه چیزی نوشته، نگفت به این قد خریدم، میگه خودت ببین، عملا داره دروغ میگه. مثل کسی که روحانی نیست لباس روحانی پوشیده، این عملا داره دروغ میگه ولی به زبان که چیزی نگفته. یا این که اگر دروغ نگفت ولی راستم نگفت، اینجا معامله صحیحه یا باطله؟ بله سجوبن. یا چهار جو اگر که دروغ عملی رو بگید میشه چهار صورت. به هر حال کسی که باید در معامله راست بگوید، اگر که دروغ گفت یا راست نگفت، معامله چه حکمی داره؟ خب حالا قبل از همه اینا اول اصل مطلب رو توضیح بدم تا بعد بیام روی این. اولا یکی از شرایط اینه، یعنی سومین شرط این است که راست بگوید. سومین شرط اینه که اینقدر که من گشتم فقط تو شیعه یه نفر یه کتاب گفتست که یکی از شرایط صحت بیع مرابحه اخبار صادق، راست گفتنه. ولی دیگه اصلا کسی نگفته، اصلا تو هیچ کتاب فقهی نیست. خواهن این اول بحثه، حالا این تا یه ماه طول میکشه تا بگیم چی میشه، هنو که بحث نکردیم داریم طرح مسئله میکنیم. نوع فقه ها اصلا چیزی در این باره نگفتن. این نوع هم که میگم یعنی 99% فقه ها هیچی در این باره نگفتن. بعضی هم که بله آره دیگه نیست. بینید یه افرادی مثل شهید اول رضوان الله علیه، خیلی آدم دقیقی بوده، شهید اول اینجوری گفته یجب الاخبار صادقا، واجب است که راست بگوید. نگفته که شرط صحت بیع مرابحه شرطش اینه که راست بگه. و فرق است بین این که بگیم شرط است راست گفتن یا این که بگوییم یجب راست گفتن. اگر گفتیم شرط یعنی چی؟ یعنی المشروط ینتفی به انتفاع شرطیه، یعنی اگه دروغ گفت معامله باطل. اما اگر که گفتیم که یجب و راست گفتن، منش اینه که یکی از احکام بیع مرابحه اینه که واجب راست بگویند، اگر که دروغ گفتند ترک واجبی کردند، اما معلوم نیست معامله باطل باشه، به خاطر اینکه این یکی از احکام بیع مرابحه هست نه یکی از شرایط. اگر چیزی شرط بود، یعنی اگر نیست با بیع باطل، اما اگر که چیزی از احکام باشه، چیزی از احکام بود، خب حالا این حکم نبود، یه حکم دیگه خواهد داشت. خب حالا این رو میرسیم، این رو فعلا دارم طرح بحث میکنم. اولین مطلبی که باید بحث بکنیم اینه که به چه دلیل واجب است که بایه راست بگوید. این که میگه اینو چند خریدم، اینو بایه راست بگه، تا اینکه حالا بعد اگر راست نگفت چه میشه، اینو بد خواهیم بود. دلیل بر وجوب صدق در اخبار به رأس المال. خب اینه که همه میدونیم که راست گفتن واجب نیست، دروغ گفتن حرامه، اما راست گفتن که واجب نیست. ولی چرا اینجا میگوین یجب که بایه راست بگه؟ حالا دلیل هایی که بیاریم، مثلا میشه بگیم یه دلیلش اینه که مشتری در باب مرابحه اعتماد میکنه به کلام بایه. یعنی مشتری معمولا هم تو بیع مرابحه نمیاد شونه بزنه، با اینکه هر کسی دنبال منفعت خودشه، اما مشتری اعتماد میکنه به بایه که بایه میگه اینه 100 تومن خریدم 10% سود میخوام. دیگه مشتری شونه نمیزنه، چون میگه این خودش 100 تومن خریده، خود 10 تومن هم چیز متعارفه، 10 تومن هم سود متعارفه. اگر بایه دروغ بگوید که میگه 100 تومن خریدم، به اعتماد مشتری خیانت کرده، چون مشتری به او اعتماد کرد دیگه، مشتری که دیگه نمیره تحقیق بکنه ببینه این چه خریده. و خیانت به اعتماد مردم حرامه. خب بلدی، حالا فعلا همین داریم یه تا خب گفتم، حالا اونو خب میرسیم. حالا فعلا چرا صدق واجبه اینه؟ فعلا که بسیمی نیست که حالا معامله باطله یا باطل نیست. گفتم چرا راست گفتن واجبه؟ چون اگر راست نگوید به اعتماد مردم خیانت کرده، به خیانت حرامه. یا به عبارت دیگه میشه اینجوری بگیم، ما بگیم بیع مرابحه سنگ بنایش امانته. یعنی بیع مرابحه اصلا یه نوع، باید بگیم یه نوع امانته، یا امانت فروشیه، یا جزء معاملات امانی است، امانت. و اگر که بایه راست نگوید خیانت در امانت کرده. خیانت در امانت هم که دیگه خیلی واضحه که حرامه. حالا حال میرسیم، حالا صاحب کنیم، حالا میرسیم، حالا میرسیم. نه گفتم اگر اینجوری استدلال کرده ما، اگر که راست نگوید به اعتماد او خیانت کرده، پس راست نگفتن حرامه، نقیزش میشه واجب. و باز به عبارت دیگر، به عبارت دیگه میشه بگوییم که اگر بایه راست نگوید یه نوع غروره، یه نوع کلکه، فریبه، اینجور معامله. و غرور و فریب اصلا با دینداری نمیسازه. یعنی آدمی که حال ما بحثمون درباره نتیجه نیست. فعلا بس اینه که راست گفتم واجبه یا نه. اگر که راست نگفت چی میشه؟ این کار بعدن که حال معامله باطل میشه یا خیاره یا راه دیگه داره، که فعلا بسمون اینا نیست. فعلا بس اینه که این آقا به چه دلیل واجبه راست بگوید. به خاطر اینکه اگر راست نگوید مشتری رو فریب داده، و فریب دادن با دینداری نمیسازه. فراوان روایت داریم که پیغمبری کوپن شما یک کوپن بود، پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود که بله فریب کلک اینا اصلا جزء دین نیست. یا این دخواه حالا صبر کنید آقا، فعلا بحث من درباره حکم تکلیفی تا بعد برسم اگر عمل نشود حکم وزیش چیه؟ سبحان الله. کی من گفتم حکم وضعی؟ کی من گفتم حکم وضعی؟ خب کجا؟ وقتی گفتم توش فریب هست یعنی حکم وضعی؟ من کی گفتم که خیار داره؟ من گفتم فعلا بحث ما درباره اینه که فریب داده و فریب دادن مردم حرام است. اینو دارم میگم که روشنه. صلی الله علیه و آله.